بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این مسئله بود که اگر دو نفر ازدواج کنند هر کدام با زنی و بعد شبهه پیش بیاد، معلوم نباشد که کدام زن زن کدام مرد است، در این صورت تکلیف چیست؟ عرض کردیم مرحوم علامه فرموده بودند که مردها الزام می شوند به طلاق، اما مرحوم محقق کرکی، حالا بعد از اینکه وجه این حرف علامه رو فرمود که وجهش آیه شریفه است که امسکوهن بالمعروف او سرحوهن بالاحسان او تو سرحوهن، همون بود آیه چی بود؟ نه سرحوهن تصریحن فا امساکن بمعروف او تصریحن به احسان، امساکن بمعروف او تصریحن به احسان. فرمودن وجهش این آیه شریفه است که چون امساک معروف امکان پذیر نیست، پس تصریح به احسان یا طلاق دادن لازم است و وقتی اگر امتناع کند حاکم الزام میکنه. اما بعد در ادامه احتمالات دیگری هم در مسئله شمردند که رجوع به قرعه بود و عرض شود که موارد دیگر، اما این احتمالاتی که مرحوم محقق کرکی در مسئله دادن قابل التزام نیست، برای اینکه متفاهم عرفی از این مورد اینه که اگر به هر دلیلی امساک به معروف امکان پذیر نبود، حالا یا به جهت اینکه زوج خودش یک مشکلاتی دارد یا به جهت مشکلات خارجی، زوج حق ندارد زوج او را زوجه را کل معلقه نگه دارد، بر او واجب است که با طلاق اونو رها کنه. از این یعنی در واقع آیه دنبال اینه، زوجه رو کل معلقه نگه ندارید، که در یه آیه دیگه هم آمده ولا تجعلوهن کل معلقه، این توی آیه دیگری هست. این در واقع همان معنای همان آیه است که زوجه رو معلق نگر ندارید، یا درست و به معروف باهاش زندگی کنید، یا اگر زندگی به معروف و متعارف امکان پذیر نیست ولش کنید بره دنبال زندگیش. در واقع همان معنای اون آیه رو داره بیان میکنه. حالا در اینجا میگید درسته که بر زوج امکان پذیر نیست که با این زن به نحو متعارف زندگی کند، اما این مشکل که مال او نیست، تقصیری نداره، اشتباه در امور خارجیه سبب شده، نفهم زوجه او کیست، شارع هم بهش گفته که دست به هیچ کدام از این زنها نزن، چون علم اجمالی داری یکی از اینها اجنبیه است، حق تصرف در هیچ کدام را نداری، پس تقصیر او چیه؟ بله درسته، تقصیری در ایجاد این وضعیت ندارد، ما هم نمیگیم مقصره، اما امساکن به معروف او تصریحن به احسان فقط مال جایی نیست که زوج مقصر باشد در عدم امساک به معروف. امساک معروف اطلاق دارد، اون چیزی هم که عرفزان میفهمه اینه که اگر امساک به معروف به هر دلیلی امکان پذیر نبود، در حالی که بر زوج امکان پذیر است که زوجه رو رها کنه که بره راحت زندگیشو بکنه. در اینجا عرف به چه کسی نسبت میدهد این که زن دوچار مشکل شده رو؟ به مرد نسبت میده دیگه،
میگه این مرد ول نمیکنه این بره دنبال زندگیش.
درسته ایجاد شرایط با تقصیر مرد نبود، اما مرد راه دارد برای این که زنو آزاد کنه که بره دنبال زندگیش. مرد بگه شرایطی که من درست نکردم به من چه، من هیچ کاری نمیکنم. عرف چی میگه؟ یه تقصیر مرده، به مرد نسبت میداد. پس لازم نیست حتما شرایط ایجادش در اختیار مرد باشد تا اینکه تصریح به احسان لازم بشه. بله، حالا اون که بس نداریم. بله، اگه اون حق زوجه است، حالا اگه از حقش صرف نظر کرد، یه اون بحثی نداره. وجوب تکلیفی که نداره که، این از باب مراعات حقوق زوجه است. زوجه گفت من مثل حق القصب، ممکنه یه زوجه بگه من اصلا نمیخوام، از حق القصب من گذشته دیگه حقش. یکی از زنهای پیغمبر سوده بنت زمعه ظاهرا نگشته و نکنه، از حق القصبش گذشته بود. پیغمبر گفته بود که الان شما شب پیش من نموندی هم نموندی، مهم نیست.
اصلا نمیشه قضای عقل رو به هیچ لحظه استیفا کرد. یا عقل
اصلا فصل نمیشه، یا عقل فصل نمیشه. نه اصلا هیچ کاری بمیدونه اونا احکامه، اونا احکام. این من میدانم مثلا یکی از این دو چیز ملک منه، اما در هیچ کدوم نمیتونم تصرف کنم. چیکار کنم؟ فسخ کنم معامله رو؟ ملکیت که در واقع ایجاد شده، من نمیدانم ملک من کدام است. حالا اگر مثلا من آمدم یه بیعی کردم از یک کسی، یک دو تا میزو دارم، من یکیشو خریدم، بعدم فروشنده مرد، بعد من به خاطر اینکه خودم فراموش کردم یادم رفت حالا کدوم اینا بود، اینجا باید بگه حق الفصل دارم یادم رفت. ملکیت من در واقع ثابته بر یکی از نام، حق تصرف ندارم. اینکه به جهت خارجی ممنوع و تصرف می شود، این ربطی به حق فصل نداره. اما مرحوم کاشف اللسام هم یه مطلبی داره در اینجا، فرموده یحتمل و طلاق الحاکم او فسخه او تسلط المرأتین علی الفسخ و انتفاء الجمیع للاصل. هر کدام اینا احتمالش میره، احتمالم بره که هیچ کاری نمیشه کرد، نمیشه الزام به طلاق کرد، نمیشه فسخ کرد، نه حاکم میتونه تصرف دخالت کنه، هیچ کاری نمیشه کرد. مرد اگه دلش خواست طلاق میده، نخواستم نمیده. للاصل، چون هر کدام اینا رو بخواید بگید دلیل میخواد، دلیل نداریم. اصلا میگه هیچ کدام اینها درست نیست. من تعذر الامساک بالمعروف، میگه امساک معروف رو کی گفته امکان نداره؟ امکان داره، چون اینا امساک معروف مثلا فقط در این میدونن که یه آبونونی بدن به این زن زنده بمونه. میگه خب میتونه بده. میاد مرده مثلا بگه من به هر دو به اینا نفقهشونو میدم، طلاقم نمیدم. اما یا امساک معروف فقط همینه، آبونون دادنه، یا نه زندگی کردن به نحوی که عرف بگه این داره یک زندگی عادی انجام میده، یک زندگی معمولی داره انجام میده. و کذا الحکم فیما بعد الدخول فالتخصیص بما قبله لما سنذکره من التنصیف. علامه حکم آمده در مورد قبل الدخول گفته، کاشف اللسان میگه بعد الدخول هم همینه، فرقی نمی کنه. و یجوز ان یکون الدخول مرجحا للزوجیه کالقرآن. این خیلی حرف عجیبی. بل اولا الا ان یکون دخولا یعلم وقوعه لا للزوجیه. میگه اونایی که میگن رجوع به قرعه میکنیم،
اگر دخول صورت گرفته باشد، به نیت زوجیت هم دخول صورت گرفته باشد، فکر کرده باشه این زوجه است، بعد دخول کرده باشه، بعد معلوم بشه که معلوم نیست این زوجه باشه، شاید هم زوجه اون یکیه، احتمال داره مدخوله باشه، احتمال داره کس دیگه باشه. میگه اونایی که میگن رجوع به قرآن میکنیم، در اینجا اولا این است که بگن مدخوله رو میگیم زوجه شه، اینو مرجح در نظر میگیره. بله اگر دخولش برای زوجیت نبوده، به این نیت نبوده که این زوجه منه بهش دخول میکنم، مثلا میخواسته زنا کنه یا هر چیزی، گفت حالا زوجه باشد یا نباشد، اگر اینطوری باشه نه مرجح نیست. اما اگر به نیت این بوده، به گمان این بوده که این زوجه است و دخول کرده، اینو مرجح میگیریم دیگه. چرا قرعه بزنیم؟ چرا میگه اولاست؟ میگه شما قرعه میزنید که چی بشه؟ زن و تحویل مرد بگید، بگید این زنته، خب اینم میخواد دخول کنه دیگه. اگر به زن اول دخول کرده، قرعه به اسم زن دوم در بیاد، یعنی چی؟ یعنی زن اول رو دخول کرده، زن دوم هم بهش میدهد که دخول کنه، و اگر همون اول دخول کرده بده همون رو انجام بده دیگه، دیگه شاید دومیه میدهد. از این بابیشون اولویت میگیره. اما همانطور که عرض کردیم، با وجود تمامیت دلالت آیه شریفه، وجهی برای این احتمالاتی که در مسئله داده شده، حالا چه محقق ثانی چه کاشف اللسان، نیست، و از جمله رجوع به قرعه. برای اینکه اگر گفتیم که طلاق بر زوج واجب است و لازم است، دیگه مشکلی باقی نمیماند تا بخوایم به قرعه رجوع کنیم، با دلیل القرعه لکل امر مشکل. مشکل یعنی اینکه هیچ راهی نباشد، نه اینکه سخت باشه، وگرنه اینجوری اگه باشه در موارد علم اجمالی هم اگر مراعات احتیاط سخت شد باید بگید قرعه بنداز، کسی نگفته. بله اگه حرجی شد میگن مادامی که حرجی است مراعات احتیاط لازم نیست، حرج حکم رو بر میداره، اما حرج رفع شد دوباره باید احتیاط مراعات بشه. اما هیچ کس نگفته در موارد علم اجمالی که سخت مراعات احتیاط بیا قرعه بنداز، دلیلی نداریم برای اعتبار قرعه در اینجا. القرعة لكل امر مشکل، مشکل در اینجا معنای سخت نیست. مشکل یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که هیچ راه دیگری برای آن وجود ندارد. مشکل به این معناست. اگر هیچ راه دیگری نداریم، اون وقت میایم قرعه میکشیم. اما اون چیزی که مرحوم کاشف اللسان فرمود و فرمود اگه میخواییم رجوع به قرعه کنیم، خب بهتره بگیم کسی که وطی کرده به قصد زوجیت، همون زن رو بهش میدیم که زوجش بشه. این خیلی حرف عجیبیه. قرعه رو اگر ما قائلیم از چه بابیست؟ از باب وجود دلیل شرعی در موارد خودش. البته دلیل شرعی میگه در مورد خودش اگر قرعه کشیدی، قرعه مرجحه. این که بگیم دخولم مرجحه، این چه دلیلی داره؟ به کدام دلیل شرعی شما ترجیحش رو میخوایی درست بکنی؟ این مطالبی که بیان میشه برای ترجیح، اینا یک سری امور ظنیه است، اعتباری نداره، اینا قیاسات و استحسانات. با استحسان که نمیشه ترجیح درست کرد. مرجح یا باید مرجح قطعی عقلی باشد یا مرجح شرعی باشد. مثلا در باب تزاحم عقل به طور قطعی میگه اهم را مقدم کن بر مهم، این ترجیح در حالا اینکه اهم و مهم رو از کجا میفهمیم، ممکنه اونو خود دلیل شرعی گفته باشه، کاری به فهمیدن اهم و مهم نداریم. ترجیح اهم بر مهم، این حکم کیه؟ حکم عقل دیگه، عقل میگه اهم و بر مهم مقدم. اما اگر ما مرجح عقلی نداشتیم، نمیتونیم به مرجحات ظنی که مدارکش استحسانات و قیاسات و اینجور چیزاست رجوع بکنیم. اگه به این مرجحات بشه رجوع کرد که خب اون وقت بس قیاس رو هم باید عمل کنیم دیگه. قیاس هم بالاخره یک نحو ظنی برای آدم ایجاد میکنه. چرا نهی شدیم از عمل به قیاسات؟ برای اینکه شارع میخواد بگه این ظنون اعتبار و حجیت ندارد. پس هر ظنی مرجح نیست. مرجح اگر میخواید بگید یا باید مرجح قطعی عقلی باشد، یا مرجحی که اگرم ظن نیست شارع مرجحیت آن را پذیرفته باشد. اما در مورد این مسئله که مرحوم کاشف اللسان گفت، نه مرجح عقلی داریم نه مرجح شرعی. بنابراین نتیجه این که در میان این احتمالاتی که در مسئله ذکر شده، همان احتمالی که مرحوم علامه در قواعد بر طبق اون مشی کرده متعین است. زوج را الزام می کنند به طلاق. حالا اگر بعد از طلاق یکی از این دو زوج آمد با یکی از این دو زن ازدواج کرد و بعد اونو طلاق داد، اون طلاق اول از طلاقهای سگانه به حساب نمیاد. چرا؟ برای اینکه معلوم نیست که اونی که طلاق داده شده زوجه بوده دیگه، بالاخره آیا همین زن بوده یا یک کس دیگه، اون زن دیگر بود. پس این جزء اون طلاق اول از طلاقهای سگانه این زن به حساب نمیاد. اگه اینو طلاق داد، دوبارم طلاق داد، یعنی طلاق داد دوباره رجوع کرد، دوباره طلاق داد، دوباره حق رجوع دارد. تا کی؟ تا بشه سه بار. همینطور اگر با هر دوشون اومد ازدواج کرد، یکی از اینها رو اومد دوبار طلاق داد، باز هم میتونه بدون محلل دوباره با اون ازدواج کنه. چرا؟ چون علم اجمالی به توجه حرمت فعلی به خودش نداره. چون یکیشون که زوجه است، دیگری را نمیداند آیا مطلقه ثلاثه هست یا نیست، اصل عدم جاری میکنه. اما اگر با هر دو ازدواج کرد و بعد هر دو با اونها رو هر کدوم رو دوبار طلاق داد، اون وقت لازمه که از هر دو به اینها اجتناب کند تا اینکه محلل واقع بشه برای هر دو. چرا؟ چون علم اجمالی دیگه اینجا تنجس پیدا کرد. یکی از این دو زن مطلقه ثلاثه است، یکیشون هم اگر با محلل ازدواج کنه کفایت نمی کند برای نکاح دومی. اولی چرا؟ اولی رو میتونه باش نکاح کنه، چون این اگرم زوجه بوده محلل گرفته، اما دومی نه، دومی هم باید محلل بگیره. چرا؟ ممکنه کسی بگه خب الان که دیگه شبهه بدویه، الان این زنی که محلل گرفت و طلاق گرفت از محلل، این براش حلاله، زن دیگر نمیداند محلل میخواد یا نمیخواد. خب اینجا میتونه الان اصل جاری کنه، شبهه بدویه. نه بدوی نیست. چرا؟ چون بعد از تنجز علم اجمالی، خروج یک طرف از شبهه از محل ابتلا یا از بین رفتن موضوعش سبب نمی شود که علم اجمالی از بین برود. مثل اینکه کسی می داند دوتا ظرف داره، آب یکیش نجسه، اگه یکی از ناریخ رو زمین میتونه توی دومی تصرف کنه؟ نه. چرا؟ برای اینکه از بین رفتن موضوع در دومی کی اتفاق افتاده؟ بعد از تنجز علم اجمالی. اینجا هم از همون موارد. درسته که زن دوم محلل گرفت و طلاق گرفت، اما این کی اتفاق افتاد؟ بعد از تنجز علم اجمالی. علم اجمالی به او اول گفت بر تو لازم است اجتناب از هر دو مادامی که هر دو محلل نگرفته باشد. حالا یکی محلل گرفت، این سبب میشه دومی دیگه لازم نباشه محلل بگیره؟ نه، اونم لازم محللشو بگیره. حالا اگر با هر دو ازدواج کرد، یکی از اونها رو دو بار طلاق داد و دوباره باهاش ازدواج کرد، چون گفتیم اشکال نداره یکیشونو فقط طلاق داده باشه میتونه دوباره ازدواج کنه، دو بار طلاق داد دوباره ازدواج کرد، بعد اون زن دیگر رو دوبار طلاق داد، حالا علم اجمالی دارد که یا نکاح زن اول باطل است چون زوجه بوده که مطلقه ثلاثه بوده و محلل میخواسته و نکاحش درست نبوده، یا نکاح با زن دوم بدون محلل بر او جایز نیست. اینجا هم علم اجمالی منجز میشه، باید مراعات احتیاط کنه. مراعات احتیاط به چیست؟ با زن دوم حق نکاح بدون محلل ندارد، زن اول رو هم احتیاطاً باید طلاق بده، چون نمیشه گفت نکاح فاسده، چون نمیداند که نکاح فاسد بوده یا نبوده، اما احتیاط بر او، احتیاطاً بر او واجب است که او را طلاق بده و بعد با اونم ازدواج نکنه تا اینکه اون هم محلل بگیره. اما مسئله آخری که مرحوم محقق مطرح کردند، می‌فرمایند که کل موضع حکم نافی به بطلان العقد فلزوجته مع الوطء مهر المثل للمسمى و کذا کل موضع حکم نافی به صحت العقد فلها مع الوطء المسمى و ان لحقه الفسخ. هر جا گفتیم نکاح از اول و از اصل باطل است، اگر زوج دخول کرده باشد مهر المثل میده، هر جا گفتیم نکاح اول که منعقد شد صحیحا منعقد شده، زوج باید به زوجه مهر المسمى بدهد ولو اینکه بعداً نکاح رو فسخ بکن. وقیل ان کان الفسخ به عیب سابق علی الوطء لزمه مهر المثل سواء کان حدوثه قبل العقد او بعده بل اول اشبه. یه عده گفتن نگاه میکنیم این عیب کی حادث شده، اگر عیب سابق بر وطئی حادث شده باشد مهر المثل میگیره، اما اگر بعد الوطئی حادث شده باشد مهر المسمى. اما محقق میفرمای این حرف ما قبول نداریم، زمان حدوث عیب مهم نیست. وجه این که در صورت حکم به بطلان عقد بر مرد واجب است که در صورت تحقق دخول مهر المثل بدهد واضحه، برای اینکه اگر عقد باطل بوده پس کسی رو که وطئی کرده زوجه نبوده، وقتی عقل با عقد باطل بشه مهر المسمایی که ضمن عقدم هست منتفی است. غیر زوجه رو وطی کرده در حالی که زانیه هم نبوده زن، پس باید مهر المثلش رو بده. اما در مواردی که حکم می شود به امکان فسخ، یعنی اصل نکاح درست اما حق فسخ است، محقق فرمود در اینجا باید مهر المسما داده بشه. اما مرحوم شیخ در مبسوط تفصیل داده در مسئله، همون تفصیلی که محقق با قیل بیان کرد مال شیخه. ایشون می‌فرماید ایهما فسخه نظرت ان کان بعد الدخول فان کان العیب حدث بعد العقد و قبل الدخول سقط المسما و وجب مهر المثل لان الفسخه و ان کان فی الحال فانه مستند الى حال حدوث العیب فيكون كانه وقع مفسوخا حين حدث العیب. میگه درسته الان داره فسخ میکنه، اما در واقع استناد داره به حال حدوث عیب. حال حدوث عیب کی بوده؟ قبل الفتی. پس معنیش این است که قبل الفتی نکاح فسخ شده. پس فسخ در چه زمان، وقتی در چه زمانی صورت گرفته؟ در حال عدم زوجیت، پس باید مهر المثل بده. و ان کان حدوثه قبل الدخول فكانه مفسوخ قبل الدخول و حصل الدخول في نکاح مفسوخ فوجب مهر المثل. ظاهرا مرحوم شیخ دلیل این فرمایشی که دارن این است که فسخ را مؤثر از حین سبب آن می دانند، نه از حین خود فسخ. یک کسی که فسخ می کنه، نکاحش از کی فسخ می شود؟ از همان حینی که سبب فسخ بوده. فلذا لازمه این مطلب این است که اگر سبب فسخ از قبل از نکاح بوده، بگیم نکاح از اصل از بین میره با فسخ. در حالی که ما سابقا عرض کردیم تأثیر فسخ از حین فسخه، ما دلیلی نداریم برای این که بگیم فسخ الان واقع شد اما اثرگذاریش از زمان سابق بر فسخه، به نحو شرط متأخر. بگیم این کشف میکند از این که نکاح از بین رفت و فسخ شد از کی؟ از زمانی که سبب بود. این شرط متأخره در واقع، شرط متأخر بعدن آمده اما فسخ از زمان قبل ایجاد شده. ما دلیلی برای این حرف نداریم، چون این که شرطیت به نحو شرط متأخر باشد خلاف ظاهر شرطه. ظاهر شرط این است که به نحو مقارنه، این که بخواید بگید به نحو متأخره، این خلاف ظاهره، دلیل میخواد. نه تنها دلیل نداریم، اطلاقات ادله برخلافشه. برای این که ادله چی میگن؟ میگن وقتی که عیب حادث شد شما میتوانید فسخ کنید. این نشان دهنده این است که ما قبل این فسخ زوجیت برقرار بوده، نه وقتی که عیب حادث شد، وقتی علم به عیب پیدا کردی. وقتی علم به عیب پیدا کردی می توانی فسخ کنی، یعنی قبل از این زوجیت برقرار بوده. این هم از حکم این مسئله. عرض شود در ادامه این مسائلی که مرحوم محقق در شرایع مطرح کرد تمام شد. بعدش مرحوم محقق میپردازد به مسائل مهور که بحث بعدیه که انشالله باید بشه پردازیم اگر امید باشه. اما دو تا مسئله هست که مرحوم علامه در قواعد مطرح کرده. صاحب جواهرم اینو در ادامه بحثش در جواهر آورده، مسائل خوبی هم هست. اینا رو انشالله عمری باشد جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.